همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 283 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده.
خلوت شبانه امیدوارم ذهن و دلتان سرشار از ایده های ناب و نورانی برای صبح فردایتان باشد، مثل همین برنامه که اکنون خواهید شنید. یک ایده اولیه با واقعیت این کار ناپذیر گره می‌خورد و حاصل آن مستندی می‌شود مناسب شنیدن و دانستن بیشتر. اکنون مستند فرهنگ آماده همراهی این لحظه شماست. بشنوید.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزارشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سال 998 هجری است و من محمد صدر فرزند ابراهیم قوام وزیر دارالحکومه شیراز 18 سال بیش ندارم. دوش خواب دید آبیه اقیانوسی رو لاجرعه سر کشیدم، آبی که به رنگ قوس و قزل بود. تعبیرش چیست؟
ساقیا از سر بنه این خواب را، آب ده این سینه پرتاب را،
به سال 979 هجری قمری چشم به جهان گشود. پدرش مردی صالح به نام ابراهیم قوام بود که در دولت فارس سمت وزارت داشت. صدرالدین محمد در آغاز کودکی و نوجوانی سایه حمایت مالی و معنوی پدر به تحصیل بخشی از علوم اسلامی و مقدمات آن در شیراز پرداخت. وی در سال 1000 هجری قمری در حالی که 21 سال داشت برای ادامه تحصیل به قزوین رهسپار شد و پس از 6 سال همزمان با اعلام اصفهان به عنوان پایتخت جدید از سوی شاه عباس صفوی به همراه اساتید خود راهی آن سامان شد. صدرالدین محمد افزون بر دوران تحصیل در قزوین 6 سال دیگر نیز نزد اندیشمندانی همچون شیخ بهاءالدین محمد عاملی معروف به شیخ بهایی و سید محمد باقر حسینی استرآبادی معروف به میرداماد علوم عقلی و نقلی را در عالی ترین سطح آن روزگار فرا گرفت. او پس از کسب درجه اجتهاد به تدریس در مدرسه خواجه اصفهان پرداخت، اما از آنجایی که نظریاتش در برخی مسائل فقهی با بیشتر دانشمندان قشری اصفهان متفاوت بود، وی را به بدعت گذاری در دین متهم ساخته و خواهان اخراج او از مدرسه و در نهایت تبعیدش از اصفهان شدند. بدین سان صدرالدین محمد از اصفهان تبعید و راهی کهک قم شد. از تطبیق و انطباق بعضی یادداشت ها می توان نتیجه گرفت که این حکیم برجسته بین سالهای 1025 تا 1039 قمری، یعنی حدود 15 سال در کهک به سر برده است. این تبعید علارغم دلگیر نمودن او برکات بسیاری برایش به ارمغان آورد و با گذر از ایام انزوا امام قلی خان حاکم شیراز از صدرالدین محمد دعوت نمود تا به وطن خود بازگشته و در مدرسه‌ای که پدرش الله وردی خان به احترام او بنا کرده به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی بپردازد.
نقاط مختلف ایران چه شناخته شده و چه ناشناخته میتونن جذابیت‌های پنهان و خاص خودشون رو داشته باشن. این بار همکار عزیزم سپیده مهرانپور سری به روستای کهک در استان قم زده، جایی که سالیان سال پذیرای یکی از معروف‌ترین فیلسوفان ایران ملا صدرا بوده.
استان قم به دلیل نزدیکیش به کویر آب و هوای خشک و گرمی داره، ولی دارای روستاهای سرسبز با آب و هوای خنک و مطبوعیه. مقصد ما یکی از این روستاهاست به نام کهک که در 30 کیلومتری شهر قم واقع شده. کهک جاییه که صدرالدین محمد شیرازی، ملقب به ملا صدرا، فیلسوف ایرانی سده 11 هجری قمری، به مدت 15 سال در آنجا زندگی می کرده. ملا صدرا در حدود سال 980 هجری قمری در شهر شیراز به دنیا آمد و در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت. پس از تکمیل تحصیلات فلسفی و عرفانی برای تهذیب نفس و سیر و سلوک و نیز به سبب مخالفت عده‌ای از علمای ظاهربین ناچار به ترک اصفهان شد و در روستای کهک اقامت گزید. ملا صدرا یکی از بزرگترین دانشمندان جهان در فلسفه الهی و اسلامیه. او بنیانگذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه هست که سومین مکتب مهم فلسفی در جهان اسلام به شمار میره.
یکی از برجسته‌ترین آثار ملا صدرا کتاب اسوار اربعه است که آخرین نظریات فلسفی اون در حکمت متعالی است. این کتاب شامل 4 فصله که هر کدوم از فصلها یکی از مراحل عملی رسیدن عرفا به خدا رو میگه. این کتاب حاصل 15 سال انزوا و اقامتیه که ملا صدرا توی این خونه داشته.
محوطه داخلی خانه فضایی گیرا داره با سقفی گنبدی شکل که در رأس گنبد پنجره‌های مشبکی نور رو به زیبایی به داخل هدایت میکنن و دیوارهایی با طرح‌های گچی ساده و شبه سجاده‌ای و قالب‌سازی‌های مشبک که با وجود ساده بودنشون بسیار زیبا هستند.
منزل بنایی بوده 4 صفه چلیپایی با 8 اتاق که زمانی که ملا صدرا از اینجا میرن منزل دست به دست میچرخه، مالکیت شخصی میشه تا سال 1367 که این منزل توسط میراث فرهنگی خریداری شده به ثبت ملی میرسه و سال 76 اولین بازسازی روی منزل انجام میشه.
در این مجموعه به غیر از خانه تاریخی ملا صدرا یک بنای تاریخی دیگه هم وجود داره که مربوط به دوران صفویه، یک کارگاه سنتی که در حال حاضر غیر فعاله. این کارگاه سنتی عصارخانه هست. پیشینیان ما در عصارخانه ها از گلها، میوه‌ها، برگ‌ها و از همه مهمتر دانه‌های روغنی روغن استخراج می‌کردند. عصارخانه ها در زندگی مردم کهن نقش بسیار مهمی داشته.
این بنده حقیر به مدد فیض روح القدس و افاضه های قلبی راهی را در نوردیدم که در آن فلسفه از طعن طائنان آسوده شود و قرآن و عرفان و برهان جدایی ناپذیر از یکدیگر تلقی شود.
پدر ملا صدرا خواجه ابراهیم قوامی سیاستمداری دانشمند و بسیار مؤمن بود و با وجود داشتن ثروت و عزت و مقام هیچ فرزندی نداشت، ولی سرانجام بر اثر دعا و تضرع بسیار به درگاه الهی خداوند پسری به او داد که بعدها به نام ملا صدرا معروف گردید.
نورالدین پس از اون که دروس فقه و فلسفه رو در محضر استادان بزرگ زمان خودش فرا گرفت، در صدد وضع نظریه جدید در دنیای فلسفه برآمد.
اکنون به افتخار عرض می کنم که حکمت و فلسفه صدرایی مقوله عقلی و ذوقی و شرعی است.
تلاش های علمی و ریاضت های شبانه سبب شد که محمد صدرای شیرازی بالاترین مقام رو در بین فلاسفه کسب کنه.
تقاضا دارم در خصوص اعطای لقب صدرالمتالهین به ایشان موافقند قیام کنند.
ملا صدرا نه تنها در مدرسه خان شاگردان بزرگ رو پرورش داده، بلکه در این روزگاران نیز پیروان زیادی رو داره. حکمت ملا صدرا امروز نه تنها به ایرانیان محدود نمیشه، بلکه تمامی مرزهای جهان رو در هم انداخته.
چرا باید تو ولایی که پدر و منصب وزارت داره هر دم دیگه به شمار فقرا اضافه بشه؟ ماده
گمون میکنی با پشت کردن پدرت به دارالحکومه احوال مستمنده ای خطه بهتر میشه؟
اقلش تیر نفرین ستمدیده ها متوجه اون نمیشه.
ابراهیم قوام ای تو شیراز وزارت داره مسلم بودون برای خدمت به همی ستمدیده هاست. تو دارالحکومه متراکم از قزل باش، یه شیرازی خدا لایق دیدم باید باشه که اقلن کمیم صلاح و مصلحت اهلی خطه و تأمین بشه. یا خیر
که چی بگم والا، شاید تقصیر پدر نی که به سر خیال اندیش قواعد بازی روزگارو خوب نمیشنسه.
به سر خیال باف نی، کمال اندیشه.
ملا صدرا به قول مردم یا صدرالمتالهین به اصطلاح ماها بزرگترین فیلسوف الهی ایرانه و به همین اعتبار بزرگترین فیلسوف الهی اسلامه. برای اینکه روی مقدماتی که در جای خودش معلومه و مضبوطه، تاریخ فلسفه اسلام یعنی تاریخ فلسفه ایران، اصلا فلسفه ایرانی یعنی فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی یعنی فلسفه ایرانی.
دکتر صدوقی سوها، دکترای فلسفه.
اگر ما بگوییم که صدرالمتالهین برترین فیلسوف الهی ایرانه، در واقع می‌خوایم بگوییم که برترین فیلسوف الهی اسلامه. این حرفی که بنده میزنم توجه دارم به الفاظی که بر زبانم میآورم. ما در حوزه فلسفه اسلامی ابن سینا داریم، فارابی داریم. از اون طرف هم میدانیم که در تاریخ فلسفه عمومی گفته میشود که کل فلسفه در کل تاریخ چهار رکن داره در کل جهان. دو نفر در یونان، دو نفر در اسلام، افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن سینا. اینا ارکان اربعه تاریخ فلسفه بشری هم. با این توجه بنده عرض میکنم و نه تنها من عرض میکنم، نوع ماها قائلیم به این که صدرالمتالهین با وجود فارابی و ابن سینا برترین فیلسوف الهی است.
صدرا پسری بسیار باهوش، جدی، با انرژی، درس خوان و کنجکاو بود. در مدت کوتاهی تمام دروس مربوط به ادبیات، زبان فارسی، عربی و هنر خط نویسی را فرا گرفت. درس‌های دیگر او علوم فقه و حقوق اسلامی و منطق و فلسفه بود که در این میان صدرای جوان که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود از همه آن دانش‌ها مقداری آموخت، ولی طبع او بیشتر به فلسفه و به خصوص عرفان گرایش داشت.
خلاصه در مقدمه اسفار میگوید زندگی من از زندگی ادنا طلبه فروتره. کوچکترین، پایین‌ترین طلبه چگونه زندگی میکند؟ زندگی من کمتر از زندگی یه طلبه خیلی گمنام عادی است. ابن سینا همش در دربارهاست، وزیر چندین شاه ابن سینا. صدرالمتالهین ضد هرچی حکومت و قدرت و این هاست. یک کتابی یکی از رجالیون داره تطمیم عمل الامر شهرت و نبیه قصیمی، اونجا در شرحال پسر ملا صدرا ملا ابراهیم اسمش میگوید ملا ابراهیم پسر صدرا برخلاف رویه پدرش میرفت در بارهای سلاطین، در حالی که پدرش لم یعتقد للملوک وجودا، میگوید اصلا قائل به وجود پادشاه نبود، اصلا چیز رسم پادشاه نمیشنه. بسیار مرد آزاده ای بوده صدرا و اصلا نزدیک به قدرت ها نمی شده. 60 سال عمر کرده، 7 سفر پیاده مشرف شده مکه، مدت های مدید در کهک اختفا داشته، انزوا داشته.
چهارصد سال پیش امام غزالی در این کتابون در باب سه موضوع علم خداوند، معاد جسمانی و حدوث عالم حکم به بدعت و تکفیر فلاسفه داد. 4 قرن از این واقعه گذشته و هنوز هیچ دانشمندی نتونسته پاسخی در خود به اشکالات غزالی بده.
دکتر مقصود محمدی مؤسسه حکمت صدرا،
فرض بفرمایید مثلا به عنوان مثال مسئله معاد جسمانی. خب معاد جسمانی، ابن سینا که فیلسوف بود گفت من معاد جسمانی رو با دلایل فلسفی منطقی نمیتونم اثبات کنم، مدلل کنم. چرا؟ برای اینکه در فلسفه یک قاعده هست، چیزی که از بین رفت معدوم شد عیناً اون دیگه بر نمی گرده. معاد جسمانی عیناً همون پس اون اتم های هر چیز یکی بوده و با جمع بشه و به صورت یک جسم اونجوری در بیاد، عقلاً از در فلسفی میگن محاله، برگشت معدوم، معاده معدوم محاله، و به همین دلیل با عقل نمیشه. ولی گفت که چون من مسلمان هستم و معتقدم پیامبر اسلام صادقه از طرف خداست، اون میگه من میپذیرم تعبدی، میپذیرم. اما ملا صدر اومد اینا توجیه کرد، گفت میشه معاد جسمانی رو قبول کرد، منتها اونم با اون عقلم مخالفت نباشه، نداشته باشه.
در این کتابش اسفار که معروف شده است و اسفار اربعه، ولی اسم کاملش این نیست، اسم درست اسفار الحکمت و متعالیه در اسفار اربعه تل اغدیه یا تل اسفار اغدیه تل اربعه. بعد در این کتابشونه که چاپ رو بیش مرجلده، خلاصه ای در واقع از اسفار از شواهد و ربوبیه است. کتاب های معروفش در رسش اسفاره و از شواهده، بعد مشاعر عرشیه است. اینا یه سری آثار خاص فلسفی است، یه سری آثار تفصیلی داره از برترین مفسرین قرآن کریم در اون تعلیم، یعنی علاقه در تفلسفش، فیلسوف بودنش، مفسر فلسفه کلام است. کلی آثار تفصیلی داره، تفسیر آیه نور، خیلی سوره جمعه، منافقین، متعدد، یک دو نیست. یک جهت دیگرش یعنی آثارش شرح احادیثه و در رأس اونها شرح اصول کافیست.
حادثه ای که برخی از مورخان غیر درباری آن را محاکمات ملا صدرا نامیده اند، چنان به سادگی و سکوت و چنان برقاسا برگزار شد که این فرصت را به جملگی تاریخ نویسان وابسته به سلاطین داد که اصولاً چنین واقعه ای را انکار کرده یا نادیده بگیرند. لکن آنان ننوشتند که اگر چنین بود چرا ملا محمد در آثار خود این چنین از بدمنشی درباریان و زاهدان ریایی شکوه کرده و از این که نمیتواند در محضر اساتید و یاران خوب خود باشد نالیده است. شیوخ ریاکار قبلتر و به هنگام تشرف این حکیم والاقدر به حج مقدمات تکفیر ملا محمد صدر را آرام آرام آماده کرده بودند. برخی از آنان در میان خلق به کنایه و اشاره چیزهایی می گفتند که محور آن این بود که ملا دین تازه آورده، او فلسفه می بافد که فلسفه کفر است. بدین سان همه چیز برای محاکمه او آماده شد. در آن روز شوم شاه در بالای مجلس نشسته بود. ملا وارد شد و سلام کرد، اما شاه مغرور پاسخی نداد. مدتی به سکوت گذشت تا اینکه ملای پیر و کهنکاری سخن را آغاز نمود و گفت: ملا صدرای شیرازی، شما را به کفر و زندقه متهم کردند، پاسخی منطقی و مطلوب ارائه دهید. تهمتها چون سنگ از هر سو به جانب ملا پرتاب می شد، اما او آرام بود و می دانست که آنان در چنتهایشان چیزی بیش از آنچه در ابتدا بر سر سفره نهاده اند نیست و سلاحی هم جز اتهام کفر و الحاد ندارند. ملا محمد کتاب بن دندان مجهز بود به محکمترین پاسخها، به سوسترین پرسشهایشان بهترین جوابها را داد. اما شاه که مصلحت جو بود، در عین رعایت حال حکمایی چون میرداماد، شیخ بهایی و میر فندرسکی که اساتید ملا بودند، نمیخواست حمایت ملاهای درباری را نیز از دست بدهد. لذا در پاسخ به درخواست قتل ملا صدرا حکم نفی بلد او را صادر کرد. سکوت گزندهی کل مجلس را فرا گرفته بود. ملا صدرا از شاه اجازه طلبید تا کلام پایانیش را بر زبان براند. پس کلامش را چنین آغاز کرد: ای مرشد اعظم، من بزرگتر از حسین ابن علی که سلام خدا بر او باد نیستم، نه تنها بسیار بسیار کوچکتر از او که ذره‌ای نیز ناچیزترم، اما از آنجا که دل به عزت و شوکت این جهان نسپرده‌ام و روح خیش را به تکدیگری واننهاده لقمه از خان گسترده شاهان بر نگرفتم، این گروه با من این چنین ظلم روا داشتند. باش تا ببینی که چگونه ملا صدرای شیرازی صده ها خواهد ماند و یاد اینان در قبار نسیان به فراموشی سپرده خواهد شد. او چنین گفت و از مجلس شاه خارج شد.
صدرا، جاهت گرفت داد از گردون، اقرار به بندگی کرد افلاطون. در عالم تحقیق نیاید چون تو یک سر ز گریبان طبیعت بیرون.
بنابر مشهور، ملا صدرا در سال 1050 قمری درگذشته است، اما مطابق یادداشت‌های نوه او به نام محمد علم الهدا، سال صحیح درگذشت او 1045 قمری بوده است و گسست ناگهانی و ناقص ماندن برخی نوشته‌های وی مانند تفسیر قرآن و شرح اصول کافی در حدود 1044 قمری تایید کننده این ادعاست. وفات ملا صدرا در شهر بصره واقع شده، اما بنابر سنت شیعیان او را به شهر نجف بردند و بنابر گفته نبه او را در سمت چپ صحن حرم ابی ابن ابی طالب دفته بودند.
Thank you.
خوشحالیم که با خوش سلیقگی تمام همچنان همراه این شبکه رادیویی هستید.
ما نه رها شده ایم نه تنها، ما نه رها شده ایم نه تنها، ما دلمان قرص است، پشتمان به راه انقلابمان گرم، ما بر بلندای تاریخی ایستاده ایم که جهان خواهد دید چگونه ظالم رسوا می شود، و حق پیروز. جهان خواهد دید ایران من هرگز ظلم را نپذیرفته و نمی‌پذیرد. رهبرمان ما را بی پناه رها نمی کند. او هر جا باشد دعایش، حرفهایش، راهش با ماست. ما امام زمانمان را، صاحب الامرمان را داریم و خدای رهبرمان هنوز زنده است و این را ادامه دارد. ما ادامه می‌دهیم.
لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده.
ایران سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سر خم نمی کند. ملت بیدار ایران با قلبی پر از ایمان، بردباری، استواری و تمام عشق به میهن در برابر دشمن می ایستد. هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند با مشت آهنین پاسخ می گیرند. از دشت های سوزان خوزستان تا قله های سربلند کردستان ایران یک جا و یک صدا فریاد مقاومت سر می دهند. دشمن گمان نبرد که با تهدید و خیانت اراده این ملت را می شکند. ما با توکل بر خدای بزرگ تسلیم هیچ زورگویی نخواهیم شد. جنگ تحمیلی آزمونی است که ملت ایران در آن سربلند و پیروز بیرون آمده است. هر گام دشمن گامی به سوی نابودی خیش است و ایران همچنان پا بر جاست. این ملت با عقلانیت و معنویت تاریخ را به نفع حق و عدالت رقم می‌زند. آری ایران در برابر هر تحمیلی چون کوهی استوار محکم می‌ایستد.
Oh, honey.